سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حمله یک بمبگذار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان حداقل 31 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشت. این حمله که روز جمعه عبده دل و در هنگام برگزاری نماز جمعه صورت گرفته است، هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. خبرگزاری رویترز با نقل از دو مقام پلیس پاکستان گزارش داده است و گفته است که تعداد کشته های این انفجار انتحاری را دست کم 30 نفر اعلام کرده است. همین خبرگزاری تعداد مجروحان حادثه را نزدیک به 170 نفر اعلام کرده و نوشته است که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه رسمی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده های قربانیان این حمله را محکوم کرد. وقوع انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان که همواره تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است، اتفاق نادر است. با این حال دیگر بخش های این کشور بارها صحنه وقوع چنین حملات بودند. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا امروز در مسقط آغاز شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا رهبری ایتهای دو طرف را بر عهده دارند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور برای رایزنی به طور جداگانه با هر یک از ایتهای ایرانی و آمریکایی دیدار و گفتگو کرده است. تاکنون جزئیات مذاکرات منتشر نشده و تنها خبرهای کلی درباره ملاقات‌ها و رایزنی‌ها اعلام شده است. کمیته تحقیقات روسیه امروز جمعه عبده دل اعلام کرد که یک مقام ارشد نظامی روسیه امروز پس از تیراندازی در مسکو به شفاخانه منتقل شد. بر اساس بیانیه کمیته تحقیقات روسیه، یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد. مقامات روسیه تحقیقات جنایی با اتهام تلاش برای قتل را آغاز کردند. هویت مظنون یا عامل تیراندازی هنوز مشخص نشده است. و مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی میلان کورتینا شام جمعه در ورزشگاه سنسیرو برگزار می‌شود. این نخستین بار است که المپیک زمستانی در دو شهر برگزار می‌شود. در این مراسم ماریو کری، خواننده مشهور آمریکایی، اندریا پوچلی، آوازخوان نامدار ایتالیایی و لانگ لانگ پینانیست مطرح چینی به اجرای برنامه خواهند پرداخت. برگزار کنندگان گفتند که محور اصلی این مراسم هماهنگی و همبستگی است و تلاش شده جلوه از ایتالیای مدرن، هنر، موسیقی و فرهنگ این کشور به نمایش گذاشته شود. بازی های المپیک زمستانی میلان کورتینا با حضور نزدیک به 2900 ورزشکار از کشورهای مختلف جهان تا 22 فوریه ادامه خواهد داشت و انتظار می رود مراسم افتتاحیه آن میلیون ها بیننده در سراسر جهان داشته باشد. ایالات متحده میزبان بازی های بعدی المپیک، یعنی المپیک تابستانی سال 2028 در لس آنجلس خواهد بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. حمله یک انتحاری در یک مسجد شیعیان اسلام آباد پاکستان حداقل ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. این حمله در هنگام برگزاری نماز جمعه صورت گرفته است. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا امروز در مسقط آغاز شد. در این مورد هم برایتان خواهیم گفت. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید که پالیسی های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه گذاری در افغانستان شده است. تاجران افغان به ویژه تاجران زن و سکتور خصوصی نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند.
دولت ما زیاد برای خانوما اهمیت نمیده که همکاری کنه یا همراهی کنه، کسی که سرمایه گذاری کنه یا خانوم تجارت کنه باید به مشکلات زیاد سر دوچار شه، سر راه قرار بگیره.
و یک جوان افغان در کابل کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه‌اندازی کرده. او میگوید که می‌خواهد بخشی از کمبود کتاب در مکاتب را جبران کند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مجله خبری شام رادیو آزادی را با گزارش از پاکستان آغاز میکنیم. اما طور که در خبرها شنیدید، حمله یک بمبگذاری انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام آباد پاکستان حداقل 31 کشته و ده‌ها مجروح بر جا گذاشت. این حمله که روز جمعه عبده دل و در هنگام برگزاری نماز جمعه صورت گرفته، هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. بیشتر بیان که در گزارش سید سمیع عباس بشنویم.
یک بمبگذار انتحاری هنگام نماز جمعه در یک مسجد شیعه ها در نزدیکی پایتخت پاکستان اسلام آباد دست کم 31 نفر را کشته و نزدیک به 170 نفر دیگر را زخمی کرد. در این مورد پلیس و مقام های دولتی پاکستان به رسانه ها معلومات دادند. تصاویر منتشر شده از محل رویداد نشان می دهد که اجساد خون‌آلود بر روی فرش های مسجد افتادند و اطراف آنها پر از شیشه های شکسته است. نمازگزاران سراسیمه هر طرف می دوند. ده ها زخمی دیگر در باغ مسجد به نام امام بارگاه خدیجه الکبرا در یک منطقه نیمه شهری در حاشیه اسلام آباد بر زمین افتاده بودند و مردم برای کمک فریاد می زدند. امبولانس ها زخمیان را به شفاخانه ها انتقال می دادند. عرفان میمن معاون کمیشنر اسلام آباد در بیانیه گفت تلفات این انفجار افزایش یافته است. به گفته او تا نشر این گزارش در مجموع 31 نفر جان خود را از دست دادند و شمار زخمی هایی که به شفاخانه ها منتقل شدند به 169 نفر رسیده است. دو مقام پلیس گفتند که مهاجم پیش از انفجار در دروازه مسجد متوقف شده بود. به گفته تقی جواد سخنگوی پلیس محلی، بمبگذار که پیاده به سوی محوطه مسجد نزدیک شده بود، ابتدا برای باز کردن راه خود به داخل به سوی محافظان امنیتی در ورودی تیراندازی کرد. جواد با استناد به گزارش ابتدایی مبتنی بر اظهارات شاهدان عینی گفت که مهاجم وارد محوطه شده و واسکت انفجاری را که به تن داشت منفجر کرد. عرفان میمن رئیس اداره محلی گفت بیم آن می رود که شمار قربانیان افزایش یابد، زیرا وضعیت بسیاری از زخمی ها وخیم است. به گفته محمد امیر مقام امداد و نجات، زخمی ها به شفاخانه های اصلی شهر منتقل شدند و در آنجا وضعیت اضطراری اعلان شد. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان در اعلامیه این حمله را تقبیح کرده و آن را خلاف ارزش های اسلامی و انسانی خوانده است. صدر اعظم پاکستان شهباز شریف این حمله را محکوم کرده و به مقام ها دستور داد بهترین خدمات درمانی را به زخمی ها ارائه کنند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به خانواده های قربانیان تسلیت گفت. شیعان حدود 20% از جمعیت نزدیک به 250 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. هرچند تا نشر این گزارش هیچ گروه مسئولیت حمله اخیر را به عهده نگرفته، اما گروه طالبان پاکستانی تی تی پی و گروه های افراطی وابسته به داعش در گذشته بارها شیعه ها را در این کشور هدف قرار دادند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پاکستان به ایران می رویم. مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا امروز در مسقط آغاز شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه امریکا رهبری ایالت‌های دو طرف را بر عهده دارند. دقایق پیش با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم و نخست از او در مورد مذاکرات پرسیدم که این مذاکرات مستقیم است یا غیر مستقیم.
این مذاکرات به صورت اون چیزی که غیر مستقیم خوانده میشه انجام میشه و ایران در حدود اوایل تابستان آخرین بار قبل از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هم این گفتگوها رو همین شکلی انجام میداد، به این شکل که طرف ایرانی با طرف عمانی که میانجی هست دیدار میکنه، نظرات خودش رو میده و بعد طرف عمانی با طرف آمریکایی دیدار میکنه. برای همین خیلی پیچیدگی های بیشتری داره، زمان بیشتری طول میکشه و بسیاری هم به این نکته اشاره میکنند که کج‌فهمی و بدفهمی بسیاری هم توی این روند اتفاق میفته، چون طرفین مستقیم با هم گفتگو نمیکنند، اگرچه که طرف آمریکایی بسیار تمایل داره که این گفتگو به صورت مستقیم انجام بشه.
حالا این مهم است که موضوع مذاکرات چی است، روی چی موضوعات صحبت میکنند در این مذاکرات.
طرف ایرانی بسیار اصرار داره که به این مذاکرات بگه گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم. منتها ما میدونیم که برنامه هسته‌ای ایران با 8-9 ماه پیش، با 3-4 سال پیش بسیار متفاوت هست، چون در جریان جنگ 12 روزه آمریکا و اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران رو بمباران کردن. مشخصا در یک مقطع پایانی این جنگ آمریکا 3 تأسیسات اصلی هسته‌ای ایران رو بمباران کرده و عملیات غنی‌سازی در این تأسیسات انجام نمیشه. همچنین یک ذخیره اورانیوم با غنای 60% بوده که اون خیلی نزدیک هست به غنایی که میتونن برای تولید سلاح استفاده بکنن و اون ذخیره 400 کیلو یا گم شده یا زیر آوار مونده و آمریکا، کشورهای غربی کلاً بسیار نگران اون ذخیره هستند. به هر شکل یک ذخیره اینچنینی که میتونه بالقوه تبدیل به سلاح هسته‌ای بشه نگران کننده است. اما طرف آمریکایی، مشخصاً مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، از موضوعات دیگر هم صحبت کرده. برنامه موشکی ایران، نقش ایران در منطقه خاورمیانه، همچنین سرکوب معترضانی که ماه پیش در خیابان بودن و هزاران نفر کشته شدن و رفتار حکومت جمهوری اسلامی با مردم خودش. اما به نظر نمیاد که تهران آماده بوده که درباره همه اینها هم صحبت بکنه بر سر این میز در مسقط.
چی انتظار از این مذاکرات وجود داره؟ آیا این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا ای که مثل گذشته هم دوباره شکست خواهد خورد و شاهد یک تحولات تازه خواهد بودیم؟
بسیاری بر این نکته تاکید میکنند، همین موضوعی که اشاره کردم دقیقه پیش، که این مذاکرات به هر حال داره در فضای بعد از اون اعتراضات خونین در ایران برگزار میشه. در نتیجه نه تنها جمهوری اسلامی در یک فضای فشار بیرونی قرار داره، بلکه موضوع مشروعیت داخلیش هم با مشکل مواجهه و این مذاکرات در این فضا، فضای بعد از جنگ 12 روزه و همه اینها شکل میگیره. مسئله دیگری که وجود داره همین غیر مستقیم بودنه. این غیر مستقیم رو بسیاری برش تاکید میکنن که نتیجه بخش نمیتونه باشه یا بسیار سخت میتونه نتیجه بخش باشه. اما یک مسئله دیگر هم وجود داره و اون هم این است که آمریکا تجهیزات نظامی بسیاری رو به منطقه خاورمیانه برده و این مذاکرات شاید برای اولین بار هست که تحت فشار حداکثری اقتصادی به دلیل تحریم ها، مشروعیت نداشتن داخلی بعد از اعتراضات خونین ماه گذشته و همچنین تهدید نظامی تمام عیاری که در خاورمیانه در جریان داره اتفاق میفته، از همین جهت برخی میگن که ممکنه آقای خامنه ای در ایران به این نتیجه برسه که باید تن به یک توافق بده.
هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که در مورد مذاکرات ایران امریکا در عمان صحبت میکرد. رادیو آزادی. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که پالیسی‌های مختلف حکومت طالبان باعث کندی سرمایه‌گذاری در افغانستان شده است. این نهاد در یک گزارش تازه گفته که محدودیت‌های بانکی، زیربناهای ضعیف و بی‌ثباتی‌های جاری مانع سرمایه‌گذاری شده و به گفته این اداره در حال حاضر سراسر افغانستان تنها 6% شهروندان این کشور به حساب‌های بانکی دسترسی دارند. در این حال شماری از تاجران افغان، به ویژه تاجران زن و سکتور خصوصی، نیز از مشکلات مشابه شکایت دارند و میگویند با وجود این چالش‌ها، تلاش‌ها برای پیشرفتشان بسیار دشوار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در مورد وضعیت سرمایه گذاری به ویژه در بخش سکتور خصوصی و تجارت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پالیسی های موجود روند سرمایه گذاری در این کشور را مختل کرده است. UNDP در یک ارزیابی تازه